کلن نیستش، جایی هم میبینم اونم سرشو میندازه پایین، یعنی نمیشناسم. عزیزانی که ما ازتون پول قرض دارم لطفا پسش بیارید، والا ما خودمونم گرفتاری داریم، اگه چندرغاز در میاریم یه مشکلی هم که داریم فقط یاد شما این رومون نمیشه.
از قدیم گفتن حساب حسابه، کاکا چیه؟ احسنت. کاکا فوتبالیست اهل برزیله. این یعنی چی؟ یعنی اگه با فوتبالیست محبوبت هم حساب و کتاب داری، رو دربایستی رو بذار کنار، برو حسابتو باهاش صاف کن و اگه پولتو پس نداد بزن ربات صلیبیشو داغون کن تا اون باشه دیگه حساب و کتاب و قاطی سایر مسائل نکنه. اما ایمان خیلی خجالتیه، کلن رو دروایستی داره. قبلنها یه بقالی داشت، ما میرفتیم پفک نسیه ازش بر میداشتیم، پولم نمیدادیم. انقدر پول پفک رو ندادیم بیچاره همون ورشکست شد، بقالیشم بس. بعد از اینکه تغییر شغل داد رفت تاکسی خرید، مسافرکشی میکرد. بعد ما سوار تاکسیش میشدیم کرایه نمیدادیم. از دست ما دوباره تغییر شغل داد، الان افسردگی گرفته افتاده گوشه خونه. همه اینا رو گفتم که آخرش بگم اگه ما همون اول پول پفک ها رو میدادیم الان عموی من اینجوری نمیشد. نمیخوام بگم حالا سرنوشت عموی بنده به پفک بند بودا، فقط میخوام بگم حساب حسابه، پفکم برادر چیپسه.
بودو بودو حرفای ناگفته داریم هزار و دو تا. همین الان از کسی پول طلب دارید که پولتون رو نداده باشه؟ به هر زبونی میگید پولتون رو پس نمیده. اینجور وقتا روش شما چیه؟ وقتی از کسی پول طلب داشته باشید چجوری ازش پس میگیرید؟ چی کار کنید بهتون پس میده؟ البته ممکنه روشتون برای افراد مختلف با هم متفاوت باشه. به بعضی ها با زبون خوشبگی پولتو پس میدن، بعضی ها رو تا نکشونی تو دادگاه پول پس بده نیستن. بعضی ها مثلا آشنان، آخه آدم رو دربایستی داره باشون، نمیشه، هیچ جوره نمیشه. پول میدی دیگه باید با پولت خداحافظی کنی، چون اینا پول پس بده نیستن.
آرزاتم خدمت ابجی گلم که بستگی ایجاد داره. ابجی به کی؟ به آدمی ذاتش. اگه که تعارف معرف داشته باشیم با طرف چاره ای نداریم، مجبوراتیم که از طریق صلح‌آمیز عملیات انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی اگر که مغازه‌دار باشه ببینیم دیر داره میکنه، میریم جیمز منس برمیداریم از مغازش، علل خصوص اگر که چای داشته باشه یا دارچین. و یا این که شروع میکنیم به پیامک زدن که این شماره کارت منه، یا اون که اگر اداره جاتی باشه میریم دم در ادارهش هر روز عرض سلام و ادب میکنیم تا طرف خجالت مجالت بکشه و پول رو پس بده. اما وای به روزی که با طرف تعارف نشده باشیم. یعنی همچین جوری با طرف برخورد میکنیم که نصف بدنش میره. بله حقشه. چرا؟ تا اون باشه وقتی قرض مرز میکنه پس مس بده. عرب چی؟ چای دار چی ما بزن؟
ببینین من یه نکته بارز میخوام براتون بگم، شاید تا الان نگفته باشم. خب من بدن اینکه خب سرمایه زیادی دارم و افراد زیادی هستن توی دوستان، آشنایان، اقربا، نزدیکان و غیره و ذالک که خب نیازمند هستن و من سعی میکنم کمک کنم به اون بیچاره ها. خب وقتی میان از من قرض میکنن بلا فاصله سر موعد برمیگردن. چرا؟ چون میدونن خشم قردی خشمی نیست که به این سردگی ها بشه ازش چی راحت ده رفت. به من میگن خشم قردی. به من ضربه قدی رو تا حالا کسی ندیده. قدی وارد میشود. یعنی اینا همه تو ذهنشون هست. من آخرین باری که نگاه چپ کردم به یکی از این بدهکارا 6 ماه رفت توی ICU، 4 ماه و نیمش تو کمای مطلق بود با هوشیاری 2. به همین خاطر یک روز مونده به موعد تماس میگیرن میگن قدی جون پول رو داریم واریز میکنیم تا این حد. میدونن من قول بدم سرم بره قولم نمیره. یعنی ثانیه این ورون بر کیه؟ الو سعید؟ کدوم سعید؟ سلام پسر خاله، چطوری؟ خوبی ناناس؟ قربونت برم. جا ست تومن؟ کدوم ست تومن؟ سعید زدم به کارتت. ای 6 ماه میخوام بزنم به کارتت؟ آخ چرا با برو اردم بازی میکنین؟ کجا 6 ماه؟ من تاریخ دقیقش دارم، 5 ماه و 28 روزه. تازه الان برج 31 روزه است. 3 روز دیگه مونده تا بشه 6 ماه. چرا با برو اردم بازی میکنین؟ خب درست نیست سعید جان. یعنی که چی؟ یعنی مثلا که خب عزیزم میریزم به کارتت دیگه، به سر برج بیاد میزن به کارتت. لو زد با قد لب ند اصد می دم میزی که آنتن نمیدادم قد شد. چی میگفتم؟ آره خلاص اینجوری من سرم بره قولم نمیره. Have a nice day.
شما هم طلب داشته باشید صداتون این شکلی میشه، بریده بریده میشه. معمولا بدهکارا اینجوری هست نه؟ یا آنتن نمیدن. الو صدا نمیاد. الو میگه صدای منو نمیشنوی؟ میشنوی؟ میگه نه نمیشنوم. نه نمیشنوم، صدات نمیاد. خب عرض به خدمتتون که اگر از کسی پول طلب داشته باشید چجوری ازش میگیرید؟ این سوالیه که امروز ازتون پرسیدیم. شنونده نوشته که سلام علیکم، من از داداشم 160 میلیون میخوام، باعث بدبختی من شده، چی کار کنم؟ راهنمایی کنید. خیلی کلک و حق بازه برادرتونه دیگه، چی بگم؟ 921-0654. حالا امروز از راه بلدمون میپرسیم مثلا ما باید چه مدلی با خانواده خودمون رفتار کنیم، چه مدلی با دوست و آشنا و حتی غریبه رفتار کنیم برای پول پس گرفتن. شنونده دیگری نوشته که صدرا حیدری، اولا که نباید پول خود رو به دیگران داد، دوما این که باید اگه طلب برنگشت بیخیال اصل پول شد. از اینکه تکرار برنامه رو ساعت 3 گذاشتید خیلی عالیه، خواهش میکنم. میگه مثل همه من باشید، بگید ندارم. ثروتمنده، دست پیش میگیره پس نیفته. میاد میگه نداری یه 2 تومانی به من بدی؟ وای به حالم اگه ازش قرض کنم. امین آقا چند وقته من نگاه میکنم پیامکاتو، گیر به این عمت دادی یا چی شده؟ چه مشکلی با عمت داری؟ ها؟ هی مرتب میگه عمه من اینجوری، عمه من اونجوری. آقا مهدی هم پیامکشونو میخونم، یه ذره موسیقی هم بشنوید صدای من خستتون نکنه.
آخه تو این دوره زمان، تو این اقتصاد، به این گرونی که همه چیز واقعا خدا وکیل خیلی گرون شده، یعنی نمیدونم چطور بگم. و یه من کولرم موتورش دوخه، رفتم یه پنکه دست دوم بگیرم، پنکه که سمسوری هم نمی بردش پارسال، میگفت 400 تومن. آخه ظلم نیست 400 تومن بدی یه پنکه؟ همه چی گرون شده، تو این گرونی میشه قرض به یکی بدی؟ به خدا اگه به داداش، به خواهر، به برادر، به هر کسی قرض بدی، اگه تو او پول بیابد بیدم تو میمین امتحان کن به صد نفر بده، اگه یه نفر داد پس که قرض پس میدن، چون تورم بالا گرونی کسی میدونه قرض پس بده. خیلی ممنون از برنامه خوبتان. علی خدا نگهدار. حجت ولی پور از خرم آباد. یا علی.
خب یه شنونده خیلی حرف به جا و نکته خوبی گفته، گفته دادن پول به عنوان قرض الحسن بسیار سفارش شده و البته گرفتن قرضم حتی الامکان نشده. صحبت های امروز شاید خیلی ها رو بترسونه از قرض دادن به جای اینکه هوشیارشون کنه. همونطور که به قرض دادن سفارش شده، به گرفتن رسید و ضمانت و داشتن شاهد هم سفارش شده. اینو درست میگن. تا خیلی از مشکلات الان پیش نیاد، هر کاری باید کامل و با ابزارش انجام بشه تا مشکل پیش نیاد. نهایتاً اگر رسید و شاهد باشه خیلی راحت‌تر میشه وصولش کرد. ولی از طرفی هم مهلت بدیم به بدهکار. اگه میتونیم واقعاً گرفتاریمون خیلی شدید نیست، به بدهکار مهلت بدیم تا بتونه پس بده. اگرم میتونیم آدمای خوش حساب و بالاخره دیگه تقریباً میشناسیم دیگه، امتحانشون کنیم. خوش حسابن همیشه بهشون قرض بدیم کارشون راه بیفته.
الو سلام، من آریانم از خرم آباد. آدم باید موقع آدم قرض میده با یکی دیگه نمیده، باید اول اگه بگه قرض باید بدی ندارم که دیگه قرقر بازی نیفته وسط. سری که درد میکنه چرا پرو ببندی، دستمال ببندی. خیلی ممنون از برنامه خوبتون یا قشنگتون. من آریانم از خرم آباد.
ممنون آریان عزیزم. سهراب از رودهن، موقع پول گرفتن هر روز به هم زنگ میزد میگفت دلم برای تنگ شده داداش، الان نمیخواد ریختم و ببینه 160 میلیون تومن 3 ساله بهش دادم نمیده.
تمیدیم که آیا از کسی طلب داریم؟ بله، او که جورشم و طرف نه تنها رو پول که بماند ملکم تصرف کرده و فهمیدیم که آیا بازم پیش به کسی پول میدیم. به نظر من چه اشکالی داره؟ حالا همه آدم ها که بد نیستن، به قول حضرت محمد میگه بهترین مردم کسی هست که بیشتر از همه به مردم نفعش برسد. خب اگه زمان پول دستم باشه کسی بخواد قلب بله حتما این کارو میکنم، اما کسی هم که حقمو داره پایمال میکنه که الانم اقدام کردم 80% و موفق شدم قانونی من حقمو میگیرم، اما این دلیل نمیشه که یک زمانی پیش اومده دست کسی رو نگیرم. من اصلا این کارو قبول ندارم، چون مال دنیا ثبات نداره. چقدر خوبی که به جای اینکه ثروتمند بمیریم ثروتمند زندگی کنیم. متشکرم. فاطمه منصور از بابور خدا نگهدار.
عباس آقا از انجان بفرست پیامک، ما پیامکاتون رو میخونیم. ناراحت نشو، بگه دیروز 4 تا پیام دادم نخوندید. مصطفی کت خدازاده از سبزوار میگه انگاری تو زمانه حاضر یا نباید پول قرض بدی یا باید اونقدر ظرفیت داشته باشی که فکر کنی پولت قابل برگشت نیست، بدی دیگه بره. یه شنونده دیگه نوشته که پول قرض میدم نمیدن، من باز قرض میکنم. یحیی از مشهد.
به نظر من یک کسانی که بد حق حسابن، یک بار که پول بهشان میده قرض پس میدن، بار دوم ندی دیگه، نه اصاب خودت رو خورد بکن نه مال دیگران، نه مال ندی بهتره. انسانه که خوش حسابن ایدی نداره، مثلا پول بهشان میده قرض خدا ثوابم داره میگن قرض دادن.
با تشکر از این برنامه پربارتون، خواستم بگم که آدم باید دیوانه مال خودش باشه. پولی رو به کسی بده بعد بخواد با دعوا و مرافع این پول رو تحویل بگیره. از قدیما گفتن سری که درد نمی کنه چرا باید دستمال بستش. سپاسگزارم، خداحافظ شما.
بله خب اینم نظر ایشون بود. 917-3893 طلب کار باشم وانمود میکنم که نیازمند کمک فوریم، پولمو جلدی میگیرم، البته تو خواب این پول رو میگیرم. شنوندی دیگری نوشته که پدرزنمو بهش پول دادم، وقت پس گرفتن خیلی شرایط بد شد، دعوامون شد و جواب نداد. و مهدی امینیان از همدان، دیگه تا این حد دیگه خیلی بده ها. یه شنونده دیگری نوشته هیچ وقت به خاطر پول آبروی کسی رو نبرید، پول حلال برمیگرده ولی اگه آبروی کسی رو ببرید نمیتونید جبران کنید. خب حالا میخواییم ببینیم که چیکار کنیم که حساب و کتاب طلبامون رو داشته باشیم، رو دروایسی رو چجوری کنار بذاریم، ببینید اگه فامیل باشه و چیکار کنیم از اختلافات و دعواهای مالی جلوگیری بکنیم در هنگام وصول مطالباتمون. همراه ما باشید تا لحظات دیگه راهبلد این برنامه به ما میپیوندند.
اینجا برداشت آزاده، حرفا، گفته ها و نظرهای شما. ایستگاه 98.
سلام میکنیم به جناب آقای دکتر سید حمیدرضا محتشمی، مشاور مهارت‌های زندگی. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام به شما و همه شنوندگان فرهیختتون. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه خدمت شما هستم.
سلامت باشین. همچنین ما هم خوشحالیم صدای گرم شما رو میشنویم. آقای دکتر محتشمی، خیلی از هموطنان خوبمون طلب دارن از فامیل.
بله.
میگن رومون نمیشه بگیم.
بله.
از خواهرشون، برادرشون، یا گاهی مثلا روشون هم میشه، نمیدن طرف مقابلشون. اول میخوام برخورده با فامیل رو بفرمایید، چجوری این رو در بایستی رو کنار بذاریم. مطمئنن برخورده با فامیل باید یه تفاوتی با دیگران داشته باشه، با خواهر، برادر، پدر، مادر، به ویژه فامیل درجه یک. چون پیامک های مردم، مثلا یکی نوشته برادرم الان 3 سال 160 میلیون من بهش دادم، اول هی مرتب زنگ میزد، الان دیگه سراغی هم ازم نمیگیره. بعد یکی نوشته پدر زنم میرم پول ازش بگیرم بهم نمیده. یا یکی دیگه نوشته روم نمیشه، از خواهرم پول میخوام. چیکار بکنیم؟
ببینید خانم تقیم الله، من تقریبا حدود به یک هفته شاید بیشتر هست که به من گفته شد که امروز یک همچین موضوعی قراره در مورد صحبت بشه.
بله.
شاید در طی تمام این سالهایی که من کارشناس برنامه‌های مختلف شبکه‌های مختلف رادیویی بودم، هیچ وقت قد این هفته با خودم دغدغه و درگیری درونی نداشتم که واقعا چه چیزی رو امروز من قراره برای مردم وطنم مطرح کنم. مردمی که مملو از احساس و عاطفه‌ان، مردمی که مملو از عشقن. اگر من امروز به شما بگم که خب حق ستاندنی است نه هدیه گرفتنی، سریعا الان تلفن‌های همراه دوستان فعال میشه و شروع میکنم پیام دادن به این که این آقای کارشناس شما از انگار که نه انگار عاطفه نداره، محبت نداره، برادر سرش نمیشه، خواهر سرش نمیشه. اگر بگم از حق باید گذشت، اشکالی نداره بگذری، میگه آقا نفس در جای گرم بلند میشه، نیاز مالی نداره حتما، من 100 میلیون تومان 160 میلیون تومانی که اون برادر عزیزمون اشاره کردن کل زندگیمه. میدونید این موضوع خیلی خیلی بزرگ و مهمه. یه واقعا هر کسی من فکر میکنم شهامت کارشناسیش رو نخواهد داشت، چون با واکنش های مختلف مواجه میشه.
آفرین.
اما من اجازه بدید یک نکته رو عرض بکنم خدمت شما. پر واضح هست که انسان های درجه یک زندگی ما به مراتب از انسان های درجات عقبتر زندگی ما خاص‌تر و متفاوت‌تر خواهند بود. مسلماً شیوه رفتار من با برادر و خواهر و پدر و مادر و همسر و خانواده نزدیک همسرم متفاوت است تا یک مشتری، یک همکار، یک مثلا همسایه. اما واقعیت امر چیز دیگری است. ببینید ما در فرهنگ اجتماعیمون، ما مشکلمون قرض دادن یا قرض گرفتن نیست، مشکل ما شیوه قرض دادن یا قرض گرفتن است. من دو تا پارامتر رو برای هر نوع قرض دادنی برای دوستان مطرح میکنم. اگر این دو تا پارامتر رو علل حساب از دانش‌آموزان شما رعایت بکنن، چه برای خانواده نزدیک چه برای دورترها، من فکر میکنم که این چالش هاشون به حد اقل میرسه.
بله حتما.
اول اینکه یادمون باشه اگر کل دارایی زندگی شما 100 میلیون تومان هست، باور کنید که در هیچ حالتی کسی به شما این اجازه رو نمیده که همه اونو قرض بدید به کسی. که اگر به هر دلیلی، چرا فکر میکنیم خلف وعده است، چرا فکر میکنیم مثلا دروغ و نیرنگه، اصلا اومدیم و یک هفته بعد 10 روز بعد اون آدم از دنیا رفت. حالا ما تا بخوایم مطالبات زندگی خودمون رو از ارث و میراث اون آدم که شاید داشته باشه یا نداشته باشه ایجاد بکنیم، تمام زندگی خودمون از دست دادیم.
بله.
قرض دادن به اون معنا نیستش که شیره جانمون رو بیرون بکشیم و داخل یک کارت بانکی بذاریم و به دیگران تقدیم کنیم. من باید با داشته های مازاد خودم قرض و قله بکنم و قرض بدم، نه با تمام اساره زندگی.
بله.
ببینید اگر یک کسی امروز میگه که من دارم ویران میشم، زندگیمو دارم از دست میدم، همه چیم داره متلاشی میشه، و سرمایهش 50 میلیون تومان بوده، واقعا چه منطقی، چه استدلالی به شما گفته 50 میلیون تومان شیره زندگی و شالوده زندگیتون رو قرض بدید که یه نفر ماشینش رو ارتقا بده؟ آقا واقعا چه لزومی داره تو ماشینت رو ارتقا بدی، در صورتی که داری با پیکره زندگی من این کارو میکنی.
بله.
این اولین خطا.
بله.
من از دانشان من خواهش میکنم اونجایی که یه برادری میگه که بهتره که ما به دیگران فرصت بدیم، مهلت بدیم، آبروشون رو نبریم، خیلی حرف قشنگی است. اما کی ما میتونیم مهلت بدیم؟ زمانی که 100 میلیون تومان گوشه ای از حساب من هست، حالا به برادر خانم من، به برادر خودم قرض دادم، او به من گفته 3 ماه دیگه میده و حالا شده 6 ماه، اتفاقی نمیفته. من فقط 3 ماه از سود بانکی که میتونستم در ازای اون مبلغ دریافت کنم محرومم و در نهایت بالاخره خورد خواهد داد. اما اگر اون مبلغ رو من واقعا دارم روش یک برنامه ریزی عجیب و غریب میکنم، مثلا یه دو ماه دیگه قراره پول پیش خونه خودم رو افزایش بدم و تو اگر این پول من برنگردونی منو از خونم بیرون خواهند کرد، این خیلی رفتار غیر منطقی بوده و من اصلا نبایست این کارو میکردم. اما نکته دومی که باید لحاظ داشته که به نظر من خیلی وقتا ما این کارو نمیکنیم، شیوه قرض دادن هست.
بله
ببینید خانم زغمالو، اگه قرار باشه من امروز به شما پولی رو قرض بدم، این حق مسلم من هستش که شاهد داشته باشم.
آفرین.
حق مسلم من هست از شما چک و سفته بگیرم. حق مسلم من هست برای شما یه جوری واریز بکنم که استناد قانونی داشته باشه. اگر من از شما تماس گرفتم به شما گفتم خواهر خوبم میشه از شما خواهش کنم 5 میلیون به من قرض بدید، بعد شما به من میگید که آقای محترم هیچ اشکالی نداره، شما لطفا یه چک 5 میلیون تومانی در بچه من صادر کنید به تاریخی که میتونید دست.
آفرین.
اگر دیدید من شروع کردم به مغلطه و شلوغ کاری، باشه دیگه بعد از این همه سال کارشناسی و بعد از این همه سال آشنایی تو صدا و سیما و بعد از این همه سال، اصلا ببینید این ادبیات گفتاری نشون دهنده اینه که من نمیخوام پول شما رو برگردم.
دقیقاً
یعنی از روی ادبیات رفتار یک انسان که میتونه با احساسات ما بازی میکنه، ما میفهمیم که این آدم پول پس بده نیست. اگر من دلم میخواد واقعا دچار بحرانم و میخوام پول پس بدم، میام استناد ایجاد میکنم، تفته میارم، چک میارم، قانون میارم، شاهد میارم، اصلا اصول و قواعد رو رعایت میکنم. شما چرا فکر میکنید حتما باید فامیلی باشن در بستر روابط عاطفی میبینم طرف مقابل با طرف آشنا میشه، چند ماه میگذره، پروسه مثلا نزدیکای حوالی ازدواج رو مطرح میکنن، موضوعات نامزدی مانند رو دارن مطرح میکنن، بعد طرف اصلا نه ازدواج کرده نه نامزد کرده، به سادگی از اون خانم یا از اون آقا مطالبه یه پولی رو میکنه.
بله
بله. بعد بامزه است اگر بهش ندی میگه خیلی خب بس تو من اعتماد نداری باید ازدواج کنم، از اون طرف اگه بهش میدی و اون بهش شیوه این پول رو از تو گرفته که تو اصلا نه شاهد داری نه ادله و بی نهایت از این موضوع کلاهبرداری شد.
بله بله.
پس بهتر است یادمون باشه اگر کسی نیازمند پوله، اگر به معنای واقعی نیازمنده و اگر واقعا قصدش این هست که این پولو به شکل مناسبی برگردونه، از ادله ها، قرارداد ها، رسید گرفتن ها، چک و سفته گرفتن ها تفره نمیره و فرار نمیکنه. اما اگر دیدی که نه واقعا یک نفر داره از همون ابتدا به ساکن مدل رفتارش عوض شده، تملق اومده، داره با احساسات ما بازی میکنه، سعی میکنه از موضوع فرار بکنه و غیر از ذلک، به نظر من به سادگی هرچه تمام تر میشه به اون آدم کمی تردید و شک کرد با هر نسبتی که میخواد داشته باشه. این دیگه مهم نیست.
درسته.
نکته بعدی هم یه چیز هم فراموش نکنیم، بعض مواقع بعض از قرض دادنهای ما قرض دادنهای بحرانیه. مثلا یه کسی به من تماس میگیره، برادر یا خواهری با من تماس میگیره، در بیمارستان هست، فرزندش مریض شده، دو عمل جراحیه، اتفاق عجیبی افتاده، من یادم باشه ما بعض از این قرض دادنهامون رنگ در واقع دادن و نگرفتن داره، اون آدم تو یک بحرانه.
بله.
و من بعضی وقتا از پولی که به آدم ها قرض میدم خودم رو عرض میکنم، یه وقتی کاملا قیدش رو زدم، یعنی از همون قبل از همون اول آماده هم که این تو این شرایط بحرانی از من قرض گرفته، خیلی محاسبه برای پرداخت پولش نداشته. حالا یا من نباید این کارو بکنم، اگر این کارو کردم بعد یه وقتایی با خاطر توانایی و به خاطر خاص روابط خاصم با خداوند با خدا معامله بکنم.
آفرین. بارک الله.
یا خدای من اینو به خاطر رضای تو و به خاطر اینکه تو مسیر حمایت از بندت رو از کانال من ایجاد کردی، من از تو ممنونم. تو رزق روزی منو افزایش دادی که من دستم به دهنم برسه. که یه جایی اگر هموطن من، خانواده من که همه اونها بنده تو هستن دچار چالش شدن، بتونم کمکشون کنم. و اگرم نتونستم با قاطعیت تمام میگم نمیتونم. ببینید ما اینجا بنیاد خیریه نیستیم، یه انسانیم، یه خانواده ایم، پس باید نظام و شیرازه خانواده و زندگی خودمون رو در وهله اول حفظ کنیم.
بله.
وظیفه من خدمت کردن به همه بشریت نیست، وظیفه من حفظ ارزش‌ها، تقدس، حریم، چارچوب و اصول خانواده هم و رفتارهای انسانی است که در مقابل دیگران باید داشته باشم.
بسیار عالی بود، بسیار منطقی صحبت کردید آقای دکتر محتشمی، خیلی متشکرم ازتون. خیلی کوتاه فقط وقتی میخواییم پول رو پس بگیریم، برای اینکه خدایی نکردی دیدید که یه سری اختلافهای مالی پیش میاد آقای دکتر، یا دعواهای مالی، برای اینکه این دعوای مالی پیش نیاد به نظرتون قانونی عمل کنیم؟ مثلا
به نظر من ابتدا به ساکن تا یک بار دو بار سه بار باید گفت، باید درخواست کرد، باید تماس گرفت، باید گفتگو کرد. منم معتقدم تا جایی که میشه باید مهلت داد. اما واقعا اگر قرار باشه کسی مثل این مواردی اشاره کردید دیگه مطلقا تلفن جواب نمیده، به شخصیت شما توهین میکنه، شما زنگ میزنه ریجکت میکنه، تماس میگیرید با منزلش کلا خونه نیست، شماره شما رو میبینن کلا از دسترس خارج میشن، به نظر من بدون هیچ گونه بحث و چالشی باید از مسیر قانونی اقدام بشه.
بله.
چون به نظر من چالش‌های فرهنگی، بحث و جدل و توهین و درگیری عواقب بدتری داره. قانون برای همین وقت‌هاست. و در واقع سیستم قضایی کارش این هستش که رسیدگی بکنه. حالا هر چند که به تأخیر میفته، پرونده ها طولانی میشود.
بله،
اداره یک اتفاق هست. اما بهتر از این هستش که رابطه به شکلی دچار آشفتگی بشه که دیگه هیچ وقت نتونیم توی هم نگاه کنیم. بهتره که قانون مسئله خودشو تعیین کنه.
بسیار عالی. خیلی استفاده کردیم آقای دکتر محتشم. دست شما درد نکنه. روز خوبی داشته باشید.
موفق و پیروز باشید.
خواهش می‌کنم. همچنین خداحافظ. بله، بعض وقت سیدی مونم پرید، حالا نمیدونم از کسی طلب داشته، قرض داشته، یه ذره فکر کنم روغن موغن طلب داره که حالش بهتر بشه. خب همه موضوعاتی که ما تو برنامه‌مون اعلام میکنیم و میگیم همش به پیشنهاد شماست.
سلام، ایستگاه به پیشنهاد شما، بفرمایید.
یه پیشنهاد داشتم واسه برنامه‌تون. من خودم دانشجوی رشته مترجمی زبان انگلیسی هستم. رشتم و خیلی دوست دارم با توجه به همه سختی‌هایی که تو این کار هست. ولی علاقه پای اصلی اون انتخاب من بود. و فکر میکنم افرادی که توی جامعه حالا توی کارشون هر حرفه‌ای چه آزاد باشه، تجربی باشه، چه علمی، موفق نمیشن یا خیلی معنی میبینن تو کارشون، اینه که از اول علاقه رو پیدا نکردن که بخوان دنبالش برن. در حال توی هر کاری، چه تجربی، چه علمی، مشکلات هست، ولی اگه علاقه اون وسط باشه، من فکر کنم فرد میتونه به راحتی توی رشتش موفق بشه.
پس به پیشنهاد شما، موضوع فردا ایستگاه 98 به این موضوع میپردازه. به ما بگید چرا بعضیا شغلشون رو دوست ندارن؟ توقف توی ایستگاه آخر برنامه که اسمش به پیشنهاد شماست خیلی کوتاهه. مواظب باشید از برنامه جا نمونید. 22-65-25-25-30-36-37 اینجا به پیشنهاد شماست.
خب پس موضوع فردامون هم مشخص شد. یادتون نره فردام کنار ما باشید. امروز هم پرسیدیم اگه از کسی پول طلب داشته باشی چجوری ازش میگیره. صحبت های آقای محتشمی بسیار خوب و منطقی بود، خیلی عالی گفتن، درستم گفتن. نوشته من بابت اون 160 میلیون به چک گرفتم، متاسفانه چک دزدی و مسدود شده به من دادن. خب بعد چکرم بررسی میکردید. به نظرم شما از راه همطور که آقای محتشمی گفتن بعد دیگه قانونی عمل کنید. شماره 912-0654. دوست دیگری گفته به نظر من همون اول اگه کسی قرض خواست بگی نه، طرف کمتر ناراحت میشه تا بدی بخوای ازش پس بگیری از بس که باید بهش بگی. بابک الماسی پور هستم از انزلی. من معمولا قرض نمیدم ولی وقتی قرض دادم دیگه با علم به این که ممکنه یا دیر بده یا اصلا قرض یا پس نده قرض میدم. ولی خودم هم شده یه هفته گرسنه بخوابم قرضمو ادا میکنم. دوست دیگری میگه که 5 سال پیش از دختر خالمون زمین گرفته بودیم، با وقت از 2 ماه قبلش هی زنگ میزد میگفت بارون میاد. بعد اینکه پول دادیم دیگه یه بارم بهمون زنگ نزد احوال پرسی کنه. حالا بارون چه ربطی به پول داشته نمیدونم. عباس از زنجان، برنامه‌مو تموم شد. خیلی متشکرم که امروز هم کنار ما بودید. ممنون از همه شما همراهان عزیز. ساعت 10 کالای ایرانی رو با اجرای سرکار خمشوانی بشنوید. خداحافظ.
گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک، عسل و ارده، میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
شیرت هم داره آلیس،
سالم خوشتم طبیعی،
کوکو مست همه طبیعی.